الله والشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه. صلنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، من اولی نکته ای عرض بکنم. ما 8 طایفه کرده بودیم روایات باب رو. طایفه 7 رو که گفتم بکات و دین و تجربه، دو تا روایت ذکر کرده بودم. من نگاه کردم دو تا روایت ها فرق دارن با هم، دو تا مضمونه. با عجله نگاه کرده بودم. یک بحث این هست که مقرض آیا زکات بودش هست یا بودش نیست. یه روایت این هست میگه مقرض اگر مالش رو تو تجارت انداخته اون زکات داره. یه روایت اون 13-11 این هست، حالا میخونیم عبارتش. یه روایت دیگه این هست که مستقرض آیا زکات داره یا زکات نداره. در مورد مستقرض قید کرده ادا کنه فیه فضلون، اگر مستقرض در این قرض گرفتنش پولی به دستش میاد امثال این ها. گفتیم مثلا ازاکانت یه فرزان، یعنی اونو قرض گرفته برای اینکه تجارت باش بکنن امثال این ها. این دو تا مضمونه، یه مضمون در مورد مقرضه، یه مضمون در مورد مستقرضه، با هم فرق. خب ما روایت های بحث عرض کردم. یکی از روایت ها روایت ابی صباح کنانی بود. ابی صباح کنانی نبی عبدالله علیه السلام فر رجل ینفی او یعید فلا یزال ماله دینن کیف یصنع فی زکاته. این تعبیر یعین رو تو بعضی از منابع یعیرو ضبط کردن، مثل وافی جلد 1 صفحه 118 رقم 9268 و هدایت الامه جلد 4 صفحه 31، متن وسائل جلد 9 صفحه 98 رقم 11620، حاشیه وسائل از نسخه نقل کرده جلد 9 صفحه 103 رقم 11633، مستند الشیعه جلد 9 صفحه 51، جواهر الکلام جلد 15 صفحه 60، اسباب الفقیه جلد 13 صفحه 89، مستمسک عروه جلد 9 صفحه 31 و مصباح الهدى جلد 9 صفحه 273. بیشتر کتب فقهی هست و جوامع متأثر. بله بله، ولی عمدتا تو منازل حدیثی یعینو هست یا یعینو هست. حالا مرحوم آقای خویی اینجا توضیح دادن که اینجا یعیرو غلطه و یعینو درسته. ایشون میگن به قرینه ذیل روایت که فلا یزال ماله دینن، این معنیش اینه که ایشون میگه دین دینیت در اعاره نیست. اعاره که شخص مال رو به دیگری میده برای استفاده اون میده، مالکش خودشه، اباحه انتفاع از ماله، تملیک به غیر نیست. که فلا یزال ماله دینن، باشه. این موسوعه ماخویی جلد 23 صفحه 89 این مطلب رو ایشون جا داره. و اینکه حالا من اینو من اضافه میکنم، اینکه دینن علیه رو بخواییم معنای مجازی بکنیم، بگیم دینن علیه یعنی قائب از او هست، در اختیارش نیست، به دیگری ازش استفاده میکنه، دایی نداریم که خجی نداره که دینن. من روایت های آریه رو یه بار نگاه کردم، دیدم هیچ جایی هست که در مورد آریه دینیت و امثال اینا به کار برده باشن، ندیدم جایی که به کار برده باشن دین رو به معنای آن چیزی که در اختیار دیگری گذاشتم خودم ازش استفاده نمی کنم. مثل سایر دویون مجازن بگیم، چون وقتی من قرض به دیگری میدم در واقع خودم از اون عین استفاده نمی کنم، مستغرض بگیم اینجا دینم به این معنی، خب وجهی نداره که ما دینم رو به این معنی بگیریم. نکته دیگه ای که اینجا عرض بکنم، بین یو اینو و یو ایرو، یو اینو یا یو ایرو، این دوتا رو اگر ما باشیم و این دو نسخه، کدوم رو اصیل میدونیم؟ پاسخ مطلب اینه که نسخه یو اینو رو باید اصیل بدانیم، طبق قاعده‌ای که در باب تحریف هست که تبدیل نامعنوس به معنوس. یو ای رو که اعاره هست، خب آریه دادن یک عقد خیلی شایع معروف امثال این هاست، ولی یو اینو که بیع اینه هست و امثال این ها خیلی نامعنوستر هست نسبت به آریه. و اینه که به طور طبیعی اگر ما هم باشیم یو اینو رو باید ترجیح بدیم، که تبدیل یو اینو به یو ای رو مطابق قاعده تبدیل نامعنوس و معنوسه، ولی تبدیل یو ای رو به یو اینو اون خیلی مطابق قاعده طبیعی تحریف نیست. حالا یه نکته اینجا فقط هست، اون اینه که این فلا یزال ماله دینن این مراد چیه؟ حتی این ربطی به تعیین یو اینو یو ایرو نداره، علی تقدیر. حالا این رو باید پاسخ داد، لا یزال ماله پیوسته مالش دین هست، این چی میخواد بگه؟ پاسخ مطلب اینه که ممکنه بگیم فر چند جور میشه این رو توجیه کرد. یکی این که فر رجل یونسی او یو این، این صیغه مضارعه، یعنی کارش اینه، همش نسیه میده اینه میده. خود اون یونسی و یو این اشاره به استمرار نسیه دهندگی و بیعه اینه کردنه، فلا یزال ماله دینن طبیعتا مناسب نیست. این یه نکته. نکته دوم این که یه جور دیگه این که بگیم که یونسه رو اونجوری که مرحوم فیض کاشانی معنا کرده معنا کنیم. فیض کاشانی میگه یونسه او یو اخر و ماله علا غیره، دینی که از غیر داره اجازه میده که تأخیر انداخته بشه. خب این که لایدان ماله و دینن خروشنه که مالش قبلا دین بوده الان هم تأخیر میداره، دوباره هنوز به دینیت خودش باقی میمونه. یو اینا هم تو جلسه قبل اشاره کردم، انگیزه تعیین نوعاً ادای قرض بوده. از روایات بابل اینه هم مراجعه بکنید، معمولا یه بنده خدایی میرفته قرض میگرفته، بعد نمیتونسته این قرض رو ادا بکنه، میرفته به طرف میگفتش که مهلت بده. اون طرف هم خب یه قانون شر فنظرتون الان به این طرف نمیتونه همینجوری چیز کنه و میگه که من مدت بهت میدم، ولی یه چیز روش بذاریم. خب حالا برای که این یه چیز روش بذارن یک حیله شرعی اینجا وجود داشته باشه، بحث بیع تعیین میکردن، یه چیزی معامله میکردن که این زمان دینی که وجود داره زمانش طولانی تر بشه، به این تبدیل نشه، تبدیل هنوز به حالت دینیت خودش باقی بمونه. و این هم این مطلب. یعنی بحث داره اینه که شخصی هست که اقسام فلایزال و مالهوی مال مشخص مراد نیست، مالهای مختلفش، مال نه فرض کنید لایزال و مالهو دینم، یعنی کسی هست که تماهی مالش دینه، نه یه مال خاص، یه مال خاص، این درهم و دینارشو به زید داده، اون درهم و دینارشو به اون یکی داده، اون یکی داده، یعنی اقصا اجناس مختلف مالش هی دین قرار گرفته. مال مراد اسم جنس هست، نه یه مال خاصش دین هست. توجه نکردی بابا؟ عرض کنم خدمت شما، بحث سر این هست که فرض کنید من این مالم رو 2 سال قرض دادم، اون یکی مالم رو 3 سال قرض دادم، اون یکی مالم رو 4 سال قرض دادم، در تک تک اینها سال گذشته، ولی بحث اینه که مالهاش هیچ وقت استقرار پیدا نمی کنه. نه کل مالهاش ها، ولی تک تک اینها اگر توی دین عرض کنم خدمت شما قرض بر مقرض قرض واجب زکات واجب باشه، حوالان و حول هم میشه بر تک تک اینها. ولی سوالش اینه که این آقا اگر در بر مقرض زکات نباشه، این که فلایزال، نکته این که فلایزال مالو دینم که گفته اینه که این آقا همش مالاش در حالت قرضیه، بنابراین بر مقرض اگر زکات به این تعلق بگیره به دین تعلق نگیره، این زکات به مالش تعلق نمیگیره. امام علیه السلام میگه نه، طبق این روایت بر دین هم زکات تعلق میگیره. خب عرض کنم بنابراین همچنان که مرحوم آقای خویی میفرماین همون یعینو درسته و این روایت، حالا آقای خویی این رو حمله بر استحباب کردن و ما عرض کردیم این با این محمول بر تقیه و روایت قابل اخذ نیست. بله حالا این این همچی چیزی من همچی فهمی از روایتش فقط نشده که بگیم کسی که معمولا مالش در حالت قرض هست این یدکیه و همسازی خصوصیت قائل بشیم و همسازی اینها، هیچ کسی همچی چیزی از روایت نفهمیده. ظاهرا روایت معناش لبور عرفیش به این نه نیست که اینجوری فهمیده بشه. حالا این روایت داره؟ روایت داره؟ مطلب خود در مطلب خمسش روایت داره؟ خب حاضر این بنابرای یکی از دو معنا بنابر یکی از دو معنا، معنای جنس و اویعین، معنای دومی که شاید روشندرم همون تفسیر دوم باشه که اصلا ربطی به این بحثام نداره. میگم حتی بنابر تفسیر اولم این روایت به هر حال خصوصیت براش نفهمیدم. خب بمانم
دین
تجارت نمی
کنه،
میخوایی که
شخص خاصیه با دین
داره
تجارت کنه با یه مالی که
کنم و خیلی
خریده
خب عرض کنم خدمت شما. بنابراین اون چیزی که این روایت مضمون اولیه روایت قابل اخذ نیست، این روایت مشابهش این روایت صحیحه علی بن جعفر هست 1329، سألت عن الرجل یکون علیه الدین قال یذکی ماله. البته مربوط به این خصوص مغرض نیست، اون مسئله دیگه بحث قرض عرض کردم. در میان عامه دو تا مسئله در باب قرض وجود داره. یک بحث این هست که میگن بر مغرض زکات هست، بر مستغرض نیست. یک نکته دوم این که کسی که یک مالی داره در قبال اون مال ذمه‌ش هم مشغوله، اشتغال ذمه‌ش هم به خاطر تحصیل این مال نیست. من یک بدهکاری دارم، 1,000,000 بدهکاری دارم، قرض کردم خوردم رفته پیکارش، الان مال بعد مالی به دست میارم که این مال رو به هر حال باید نهایتا برای اون قرضم بدم. نهایتا یه مالی دارم معادل این مال هم بدهکارم، آیا این مال قرض داره یا قرض نداره، زکات داره یا زکات نداره؟ این مورد بحثه. سنی ها خیلیشون بازش هم خوندم از عبارت مغنی ابن قدامه، خیلیشون قائل هستند که زکات نداره. شبیه خمس که کنه یک فائده ای، نه دینی باید باشه که دین حال هم هست فرض کنید، حالا حال یا اونش خیلی مهم نیست، ولی بحث در این هست که به هر حال این مالی که من اینجا دارم، این مال باید در اداش همون مقدار هم به غیر بدم. یعنی اینا میگن که اون چیزی که برای من مال حساب میشه، اون چیزی هست که از کم کردن بدهی ها و طلبکاری ها حاصل میشه. یعنی بدهی رو باید از سرمایه و مالی که به دست میارم کم کنم، همچی چیزی رو میگن. و این اینجوری این کنه من مال صاحب مال نیستم. وقتی شخصی یک مالی داره که در قبال این مال ذمه‌ش هم مشغوله، این مال مال حساب نمیشه. عرض کنم خدمت شما، مثلا تو ان الرجل یکون علیه الدین یعنی مستغرضه، حال یذکی ماله، یذکی ماله یعنی میگه که تمام مالهاش رو زکات بده، ولی مقداری که دین به عهده‌اش هست کسر بگذاره. ولا یذکی ما علیه من الدین، انما الزکات علی صاحب المال. صاحب مال نیست کسی که در قبال اون مقداری که الان به دست آورده ذمه‌ش هم مشغوله، این کنه صاحب مال نیست.
بر مخلصه از نواد بر مخلصه
حالا بر مقرض هست یا بر مقرض نیست اونو فعلا کار نداریم که بر کی هست این تیر. بحث در این هست که این مالی که من ذمه‌ام به معادل این مال مشغوله، این زکات نداره، چون من صاحب مال نیستم. گنه صاحب مال کسی هست که مالش خالص باشه، تعبیر مالش کامل باشه. عام میگن شرط زکات کمال الملکه. مثال هایی که بر نقصان ملک میارن، یکی از مثالاش اینه، میگن ملکش ناقصه. ملکی که در قبالش ذمه انسان مشغول باشه ناقصه. این ظاهره عبارت ناظر به همین نقصان ملکی هست که در عامه مطرح هست و به نظر میرسه که خب این ناظر به همون هست، ولی باید قابل عقل نیست. عرض کنم خدمت شما، حالا روایت های، حالا یک مروری تو روایت های بحث ها عرض بکنم. به نظر میرسه که مجموع روایات در این که زکات بر مقرض نیست، بر مستقرض هست، تقریبا روشنه. و در بر مستقرض هم علی وجه الاطلاق هست. تنها یه روایت داریم که میگه بر مستقرض در صورتی هست که اذا کان فیه فضلون، که اون روایت 13026 هست که از سندی هم معتبر نیست. ان ابان ابن عثمان ام من اخبره قال سألت عهد ما علیهم السلام ان رجل علیه دینون و فی یدهی مالون وفاءن به دینه و المال لغیره هل علیه زکاتون قال اذا استقرضه فحال علیه الهول فزکاته علیه اذا کان فیه فضلون. من فکر میکنم که این روایت از دست سندی معتبر نیست، بنابراین قابل صلاحیت تقیید مطلقات رو به هیچ وجه نداره. من احتمال زیادم میدم که این اذا کان فیه فضلون اذ کان فیه فضلون بوده و تعلیلیه است. این میخواد بگه که همون مطلبی که تو روایت زراره هست که میگه مستقرض مالکه، مستقرض ولو ذمش مشغول به معادلش باشه، بالاخره با این میتونه کار کنه، میتونه استفاده کنه. این مجرد این که ذمش مشغول به معادل این مال هست باعث نمیشه که این مال از مالیت او خارج بشه، ملک او تلقی نشه. شاهدش هم اینه که اگر با این مال معامله کنه چیزش به سودش به او میرسه. لهل فضل، اون تعبیری که تو روایت زراره بود، فلهل فضل و علیه نقصان اذا کان فیه الفضل، اشاره به همون تعبیر روایت زراره، صحیح زراره فکر میکنم داشته باشه. و به خصوص اینجور تعلیلات در این مقام هایی که ناظر به فتح، اون سوالی هست که ناظر به فتح عامه است، یعنی اون صورتی که عامه قائل هستن، عامه در این صورت میگن بر مستقرض زکات نیست، بر مستقرض در این، به خصوص این صورت که صورت خیلی خاصی هم هست، مهمتر از مستقرض. یه موقعی بحث اینه که من در قبال این مالی که الان به دست آوردم ذمه‌ام مشغوله، این مستقرضه. یه موقع نه، بالاتر از اون، اون مالی که قرض کردم رو مصرف کردم، یه مال دیگه که به دست میارم تو اون مالم میگن زکات نیست، چون نقصان ملکیتش ناقصه، به دلیل اینکه به هر حال باید این رو نهایتاً برای ادای دین و وفاء اون قرضش بپردازه. امام علیه السلام این اسکانفی فضلون میتونه در مقام تعلیل باشه که میگه که بابا این مستقره مالک این مال هست، شاهدش هم اینه که لحول فضل اگه این بفروشه این برای او قرار خواهد گرفت. امثال اینا علیه نقصان رو به کار نمیبره، چون امام علیه السلام میخواد تأکید کنه، بالاخره سود میبره، علیه نقصان یاد استدلال رو شل میکنه. امام علیه السلام میگه بابا شما میگید که این ملکیت ناقصه، میگه چرا ناقصه؟ این که میتونه با این مال سود ببره، این مال مالی هست که زمینه سوداوری براش درش وجود داره و همین مقدار کافی است برای اینکه بگیم مالک این مال هست. چی؟ طبق قاعده میشه، این طبق اینم میشه جزء روایت. من قبلا جزء روایت های همون زکات بر مستقرض نیز ذکر کرده بودم، با این توجیه باز میره تو اون روایات که زکات بر مستقرض هست. نه، میگه که تو این مال فضلی برای این هست، تو این مال میخواد بگید این مال از ملکش که خارج نیست.
اگه
زیاده این
حاصل
شده
مال برای همون
مستقل فیه فضلان یعنی چیه؟ فیه فضلان فضل برای کیه؟
اگر گیل باشه باشنه
فیه دا. یعنی در این مال فضل که فضل کلی نیست که، فضل این مال برای یه کسی هست دیگه. میگه مستقرض باید زکات بده اگه تو این مال برای فضلی وجود داشته شه، فضل مال فضل شاهزاده که نیست.
استقراض که یک سال مستقرض این حقش قرار تجاره خودتر میگه حال علیه استقرضه و فعال علیه رو
نه قطع کرده. حالا برای چی جرف کرده؟ چرا حالا
یک سال قرار دستش
مونده بیشتر؟ نه، فرض کنید مال گرفته خونه بخره نتونسته، یه سال مونده،
یه سال
آره یه سال نتونسته بخره، میخواسته یه سرمایه گذاری بکنه، اون حالا سرمایه گذاری اون تجارته، ولی اونم هست. حالا چطور شده که این یک سال در دستش مونده؟ این خصوصیه. حالا اینکه گفتید بذاری اینم یادم رفت این رو بگم، تو اون روایت عرض کنم خدمت شما یونسو او یعینا آقای منتظری دارن که فمورد الحدیث بردن نمونه همونه الدین المعجل و زکات، زکات و مال تجاره ظاهرن، نفهمیدم چرا این زکات زکات مال تجاره هستیش تو مال تجاره دیگه. بحث زکات مال تجاره که واجبه، واجب نیست، مستحب، یعنی داخل در اون بحث هست که اگر ما قائل به استحباب زکات مال تجاره باشیم از اون طریق این زکات هم میشه مستحب. این که حالا این مربوط به زکات مال تجاره هست من نفهمیدم کجا تو این خوابیده که زکات مال تجاره هست. مثلا یونسی و یعین یا عین و مثلا ایشون اینجور گفته که کسی هست که کارش همش نفتیه دادن و تعیین از اینا تاجرها هستن که این کار میکنند و امثال اینها و حالا مثلا اینجوری، نه معلوم نیست یونسی و یعین به معنای شغل باشه. عرض کردم اون مثلا یه احتمالی در روایت ما میدادیم، ولی اینکه یونسو و یعین مراد این باشه که شغلش این باشه خیلی روشن نیست. به هر حال ایشون توضیح ندادن که چرا این زکات زکات مال و تجاره هست. این خب حالا یه مروری رو روایت های بحث بکنیم ببینیم روایت ها رو باید چک کنیم. به نظر میرسه تقریبا بحث روشنه که زکات مال مغرضه، مال مستغرض هم نیست مطلقا، مال به گردن مغرض نیست، به گردن مستقرض هست، اونم به طور کلی و تفصیل بین قدرت بر عقد و عدم قدرت بر عقد هم نیست و امثال این ها. یه سری روایاتی هست، یه روایاتی هست که میگه اگر مغرض مالو به دست آورد لسنت واحده زکات بده. اون رو ما قبلا شبیه این در مال غایب داشتیم، اون رو حمل کردیم که مراد لسنت واحده نه این که بلا فاصله بعد از این که گرفت، یعنی اون سال اخیری که این مال توش به دست اومده زکات این داخل در کردن اون مال اون سال تلقی میشه. این رو ما اینجوری معنا میکردیم و به نظرم میشه اینجوری این معنا کرد، مشکلی نداره. بله؟ روایت مفصله رو گفتیم که به دلیل اینکه این روایت مفصله با ناظر به چیزهای عامه هست و در میان عامه این تفصیلات وجود داره، بین روایت‌های مفصله و مطلقه جمع عرفی وجود ندارد و روایت‌های مفصله بله؟ بله تفصیل هم وجود داره، هم تفصیل وجود داره. این اصلا این بحثا بحثایی هست در میان عامه، در میان عامه هم قول مطلق داریم هم قول مفصل داریم، هم برای استحباب اصلا مطرح نیست. این تفصیل به اصطلاح ناظر به همون اقوال عامه تلقی میشه. بنابراین وقتی معارف بودن، معارف که شدن، این روایت ها اولا دو تا روایت هست که یکیشون موثقه است، قطعی الصدور نیست، ظنی الصدوره، در مقام تعارف کنار گذاشته میشن. اگر هم تازه از این گذشتیم، عرض کنم خدمت شما، این روایت ها هم به تقیه میشه، چون به فتوای عام به اصطلاح اون روایت هایی که زکات رو بر مستقرض ثابت کرده نه بر مغرض، اون کاملا مخالف عامه است، اینا با بعضی از اقوال معروف عامه تطبیق میکنه. قدرت بر اقصده
شده؟
بله.
قدرت بر اقصده معنایی به تفصیل
نمیده؟ دارن خوندم اون روز توی اون جلسات قبل که همین تفصیلات حتی همین بحث دقیقا تو عامه وجود داره. خب عرض کنم خدمت شما، اینم روایت های بنابراین هم به من استحبابی که اصلا مطرح نیست و به اصطلاحی که این تفصیل رو هم بخواهیم حالا باید که اصلا ذاتن این تفصیل این روایت ها رو با توجه به تکرر روایت هایی که میگه که بر مغرب زکات نیست، ما حمله مطلق بر مغیر در جایی که مطلقات زیاد باشن قبول نداریم. حالا اون کلیت قضیه اینجوری است که حمله مطلق بر مقید قبول نداریم. حالا بحث حمله بر استحبابش هم عرض کنم خدمت شما با توجه به این که مثلا بحثی که در این زمینه ها در میان عامه وجود داره و اینها بحث لزوم زکات و عدم لزوم زکات هست، به نظر میرسه که اینا حمله بر استحباب صحیح نباشه. حالا تقدیر خلاف احتیاط هم هست، حالا این که ما بخواییم قائل به استحباب بشیم، عرض کردم این استحباب که اگه قائل بشیم در مورد مال یتیم ولی میتونه این رو بپردازه، اگه بگیم روایت کنار گذاشته بشه و امثال اینها، میگیم نه زکات مستحب هم نیست و ثمره بحث عمدتا در اونجا نازل ظاهر میشه، در سایر موارد خب حالا مستحب هم نباشه و مال خودش شخص زکات میتونه بده دیگه، صدقه بده دیگه، مهم نیست. اونی که مهم هست در مورد مال یتیم و مال مجنون و مال در واقع مولا علیه، یعنی اونی که مثلا ولایتش رو به دیگری واگذار کرده دن اون هاست. خب روایاتی که دسته چهارم که یه سنه واحده هست، اینها رو میشه هم با روایت دیگه جمع کرد. روایاتی که روایت دستی پنجم میگه بعد از اینکه قبض کرد باید برای گذشته زکات رو بده، یک دو تا روایت هست، یکی 13-7 هست که صحیح هست، یکی 13-15 هست که روایت نهج البلاغه هست که خب نهج البلاغه نمیشه به طور کلی سندهاش رو پذیرفت و چیز خاصی هم به خاصی هم بگیم اینجا حتما. اون تنها روایتی که هست همون 13-7 هست که خب اینم باز باید کنار گذاشته بشه با روایت های متعدد دیگه. اینم دقیقا همین مورد بحث هست، یکی از اقوال در عامه، چند دو قول در عامه هست، یه قول اینه که بر مغرض اصلا زکات نیست که عرض کنم به قوله شاید نمید آمه هست توشون یا نیست و اینها اینا، ولی بعضیشون میگن بر مغرض زکات هست ولی بعد از عقد، مثل مال غائب دیگه، شبیه این بحث مال غائب هم در میان عامه فتوای جدی هست که بعد از اینکه مال از غیبت به حضور رسید، کل زمان غیبت رو باید زکاتشو بده، زکاتشو بده. این تو همون دسته ها میگنجه و روایت قابل عکس نیست و مقبول بر بقیه است. و اینجا یه چند دسته روایات دیگه ای اینجا ما داریم. یکی علی قوم میاسیر بود، چه خوب بوده، به قاعده بود، ما همین رو عکس کردیم که ولو قدرت بر عکس داشته باشیم، راد علی ابن جعفر که ما همین رو میبستیم دکات نداره دیگه، اون بحث خاصی نداره. دو دسته روایات هست بحث داره، یکی روایت سماعه است، یکی روایتی که بعضی روایات میگه بر مقرض زکات نیست مگه اگه خودش بخواد، اگه خودش بخواد زکات بده خب داده دیگه. این معنیش اینه که مقرض میتواند زکات، واجب نیست، ولی میتونه زکات بده. اگرم زکات داد دیگه بر مستقرض واجب نیست، که ما عرض کردیم این مطابق قاعده هم هست، این مطابق قاعده هم هست، چون به هر حال زکات ولو متعلق عین هست ولی یک نوع تعلق به ذمه هم داره، که امنه ذمه مستقرض مشغول به زکات هست و ما بگیم طبق قاعده دین دیگری رو اشخاص بتونن بدن. حالا این طبق قاعده بودن نبودنش خیلی مهم نیست، اینکه شارع مقدس در یه جا حکم کرده باشد که این دین رو بتوانن اشخاص دیگر بپردازن. حالا اینجا که مغرضه اینجا، حالا یه نکته عرض بکنم اینجا، اگر این مغرضی که هست سنی باشه و طبق این که لازم میدونه که باید بپردازه، قاعده الزام اقتضا میکنه که ما بتوانیم او رو ملزمش کنیم که خب بپردازه دیگه، و پرداختش هم صحیح باشه، خب این کاملا طبق قاعده است. متعارفاً هم همین جور بوده، اینکه مقرض میخواد بده نه به جهت قربانن الله میخواد بده، خاطر اینکه خیال میکنه که، یعنی تبرعاً میخواد بده، خیال میکنه که وظیفه‌ش اینه که بده و میده، و خب این قاعده الزام اقتضا میکنه که اون صحیح باشه. حالا اگه شیعه هم باشه تبرعاً بخواد بده، امثال اینها، اینکه شارع مقدس اجازه داده باشه قرض دیگری انسان ادا کنه، یک چیز مطابقه. آها، این اشکالی که اینجا مطرح شده دقیقا همینه که میگن زکات عبادت است و درش قصد قربت معتبر است، این چجوری میتواند این رو ادا کنه؟ اینو داشته باشید. حالا اینو تو انوار الفقهاء بود، کجا بود این رو مورد بحث قرار داده ابن جهل و تو کلمات، این رو داشته باشید. یک این مرحله، این بحث، این روایت تا یه کمی نیاز به چیز داره، بحث داره. من حالا نکات بحثش رو عرض میکنم، بعدم فردا در مورد این صحبت میکنم. یه نکته همین بحث این که آیا با توجه به این که قصد قربت در زکات معتبر هست، چطور دیگری این رو ادا کنه؟ این قصد قربت چی میشه؟ یک نکته دیگه این که اگر مستقرض شرط کنه که بر مقرض که تو اون رو ادا کن، آیا این شرط نافذه، صحیحه، یا اینکه فاسده؟ اگر فاسده مفسد قرضه چیه؟ این بحث دیگه هست که تو کلمات آقایون تو جواهر هست، تو جای دیگه هم مورد بحث هست. این هم ملاحظه بفرمایید، اینه که این روایات رو حالا جوانه مختلف بحثش رو فردا بحث میکنیم. اینجا یه دونه روایت دیگه هست میمونه در بحث، روایت سماعه هست. روایت سماعه میگه که بر مقرض زکات واجب نیست مگر اینکه مقرض اصلا تجارت داره میکنه با اون دینش، که در اینجا زکات برش واجب هست. خب روایتشو بخونیم. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن عثمان ابن عیسی عن سماعه، که ما روایت های سماعه رو صحیحه میدانیم و واقفی بودن سماعه رو قبول نداریم. عثمان ابن عیسی هم ولی زمان واقفی بوده ولی بعدا از وقتش برگشته. کسانی مثل احمد محمد ابن عیسی بعد از رجوع عثمان ابن عیسی از وقت از او روایت میکنن. بنابراین ما مضمرم هست، ما مضمرات رو اشکال نمی کنیم. قال فعلته عن الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس فيه الزكاه قال ليس عليه فيه الزكاه حتى يعتبره فاذا قبضه فعليه الزكاه. البته فعليه الزكاه رو با اون معنا کردیم که نه اینکه بلا فاصله زکات، از این حیث که دین بوده دیگه مانع برطرف میشه، سایر شرایط وجود زکات باید وجود داشته باشه، این شرط با قبض حاصل میشه. و این هو تعالى حفظه على الناس حتی یتم لذالک سنون، سالها به صورت دین باشه. فلیس علیه زکاتون حتی یخرج، حتی یخرج یعنی از زکات از دین بودن خارج بشه، تبدیل به این باشه. خرجه به اینه که من قبلا یه بار تو روایت قائب عرض میکردم، بعدی روایت قائب میگه حتی یخرج، ما این احتمال رو میدادیم که اون روایت ها مربوط به عرض کنم دین باشه به قیلی کلمه خرجه. خرجه به معنای این که از حالت دینیت خارج بشه، تبدیل به این بشه. خب شایدم خرجه یعنی خرجه عن الغیبه الى الحضور، بعد احتمال فقط بکر کردم. فلیس علیه زکاتون حتی یخرج فیضاه و خرجه زکاه لعامهی دالک. لعامهی دالک این جز روایت های اون سنعی واحده هست که عادتش هم داده بودیم، این ها مورد بحث ما نیست. و این هوه کان یه خوب منه قلیلن قلیلن فلیوزد که ما خرج منه اولن فاولن، هر مقداری که خارج شد اونا رو زکات شو بده. فا این کان متاعه و دینه و مالو فی تجارت علتی یتقلب و فیها یومن به یومن یه خود و یورتی و یبی و یشتری تا و یشبه الین فی یده فعلیه زکات ولا ینبغی له. ها این روایت این چیز داره میگه باید زکات بده. به نظر میرسه که این روایت، البته این روایت مستابه هم هسته احیانا فتوای فدوق و شیخ فدوق و پدر شیخ فدوق و فقه و رضا و اینا رو خوندیم، همین عبارت اونا هست، بنابراین اینجور نیست که مستابه هم نباشه. ولی به نظر میرسه که این مربوط به زکات تجارت، نه مربوط به عرض کنم زکات چیز مورد بحث ما، زکات های معمولی این ها. چون تعبیر میکنه فانکان متاع و دین و مال او، متاع فرد ظاهرش غیر طلا و نقره، حالا مال رو ممکنه طلا و نقره بگیریم ولی متاع فرد ظاهرش غیر طلا و نقره است. یکی نمیشه این رو اختصاص داد به طلا و نقره، گاو و شتر رو نمیدونم اون چیزام که معمولا با تجارت نمیکرد، تجارت پارچه تجارت میکردن، نمیدونم اینجور چیزا، تجارت بیشترین تجارت ها پارچه بوده که ماندگاری داشته، میتونستن از یه جا به جای دیگه حملش میکنند و امثال اینا. حتی حبوباتی که ماندگاری هم داشته اونها را احیانا تجارت میکردن، ولی غالبا خب حبوبات اینقدر سودی توش نبوده که یه شهر بیارده به جای دیگه ببرند. تجارت ها نوعا بیشتر این تجارت ها روی پارچه و امثال اینها بوده و این نمیشه این رو اختصاص داد به اعیان زکویه. اینی که به نظر میرسه این مربوط به زکات تجارته و تو اون بحث باید بحثش کرد که آیا حالا زکات تجارت واجب بود، چون یه قدری هم مختلفه با زکات های چیزهای تجارت. میگه این میگه که اگر این مالی که هی دف به دف میگرده باید زکاتشو بده. تو بحث زکات مال تجارت از روایتاش استفاده میشه که اون مالی که برای تجارت گذاشته یک سال باید بمونه، یک سال باید بمونه تا زکات داشته باشه. ولی این نه، مالی هست که در تجارت انداخته و هی میره میاد، هی میره میاد، میگه سال که گذشت. این شبیه همونی هست که در زکات یتیم و مجنون ما گفتیم. ما یه زکات مال و تجارت داریم، یه زکات مت و جلبه داریم. ما عرض کردیم زکاتی که در مال یتیم و مال مجنون هست مت و جلبه هست، نه زکات به اصطلاح مال و تجارتش. باش تجارت اگر بشه اون زکات واجبه، لازم سال و مال این چیزا توش نداره. مستحب البته، فرشون مستحب باشه، مستحب به زکات در موردش. ولی اون به دستورتی هست که باش تجارت بشه، بره بیاد در چیز باشه. خب بیرن برمیرسه که این روایت به هر حال بحثشو باید در زکات مال و تجارت بحث کرد. یه ذیلی داره، اون ذیل رو من میخونم بعد در مورد ولا ینبغی له، اینجا نوشته ولا ینبغی له ان یغیر ذلک اذا کان حال و متاعه و ماله و الا ما وصفت لک و یؤخر الذکر. تو حاشیه داره نسخه بدل یعینو، بعضی ها اینو به یعیرو گفتن، استفهار کردن باید یعیرو باشه. این حالا اینکه این کدومی که این نسخه درست هست این رو فردا انشاءالله صحبت میکنیم. اون بحث عمدتا بحث اون زکات مغرض، چی به اصطلاح اگر مغرض زکات رو داد آیا این واقع میشه یا واقع نمیشه، و اگر مستغرب شرط که در بر مغرض این شخص صحیحه صحیح نیست، اون رو انشالله فردا هم درش بحث بکنیم. از کلم کلاس راهنما کلام آقای خونساری رو در جامع المدارک ملاحظه بفرمایید. سلام بالا سیدنا و نبینا ساعت 6 رو، سلام بالا سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.